اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. با برنامه امروز یک شنبه 24 ماه اکتبر سال 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه خبری امروز بر علاوه اخبار افغانستان و جهان، گزارش ها و مصاحبه های نیز اختصاص داده شده که قبل از همه همکارم قدیر مشرف آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. روسیه و متحدین آن روز شنبه تمرینات نظامی مشترک را در منطقه حرب میدان در 20 کیلومتری از سرحد تاجیکستان با افغانستان انجام دادند که در آن وسایط زرهی هلیکوپترهای جنگی نیز شامل بودند. تمرینات روز شنبه بخشی از بازی‌های جنگی یک هفته است که حدود 5000 سرباز و بیش از 700 واسطه زرهی را شامل می‌باشد. استانیسلاو زاسایا، سکرتر جنرال سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که هدف این تمرینات آمادگی ها برای تهدیدهای احتمالی جانب قلمرو افغانستان می باشد. آقای زاسایا می گوید که در اینجا جنگ با افغانستان را آموزش نداده ایم، برعکس کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی طرفدار یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه، آری از جنگ، دهشت افغانی و مواد مخدرند. و افزود جایی که مردم زندگی خواهند کرد و زندگیشان را خواهند ساخت. مقامات روسیه گفتند که آنان به وعده های طالبان که گفتند به کشورهای منطقه تهدیدی از جانب آنان متوجه نیست باور دارند، اما خاطر نشان کردند که گروه داعش، شبکه القاعده و سایر جنگجویان مستقر در شمال افغانستان ممکن تلاش کنند کشورهای شوروی سابق را بی‌ثبات سازند. شبکه خبری CNN از چانه‌زنی‌ها میان واشنگتن و اسلام آباد برای استفاده از حریم هوایی پاکستان جهت اجرای عملیات نظامی و استخباراتی در افغانستان خبر داده است. واشنگتن تا کنون در این خصوص تبصره نکرده است، اما اسلام آباد گفته که با آمریکا همکاری داشته ولی تفاهم مشخصی در این مورد صورت نگرفته است. تلویزیون CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا در حال نزدیک شدن به توافق رسمی با پاکستان برای استفاده از حریم هوایی این کشور است. دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نشست از توافق احتمالی با پاکستان به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده و این منابع به CNN گفتند که در حال حاضر بحث‌ها میان مقام‌های دو کشور در این مورد ادامه دارد. پاکستان این گزارش را رد نکرده، اما گفته است که چون این تفاهم میان دو کشور صورت نگرفته است. عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، و عبدالرب رسول سیاف از قماندانان جهادی پیشین از ایجاد شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان خبر داده و در صفحات فیسبوکشان نوشتند که برنامه کاری این شورا دو بخش سیاسی و نظامی دارد. آنان در اشاره به گروه طالبان هشدار دادند که اگر از طریق مذاکره به نتیجه نرسند، از گزینه نظامی استفاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
پس از آن که گروه طالبان قدرت را به دست گرفتند، رهبران سیاسی و جهادی افغان به شمول آقای نور و آقای سیاف افغانستان را ترک کردند. طالبان پس از اعلام ایجاد شورای مقاومت گفتند که هیچ کس حق ندارد با ایجاد چنین گروه‌ها مردم افغانستان را تهدید کنند. بر اساس گزارش رادیو آزادی، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به ایجاد و هشدار این شورا گفت که جنگ در افغانستان پایان یافته، اما کسانی که خواهان جنگند، ملت در برابرشان قرار خواهد گرفت. آقای مجاهد افزوده است که حالا دیگر هیچ فرصت به فعالیت‌های به گفته وی تخریبی و دیگر فعالیت‌هایشان وجود ندارد. بهترین است که آنان هم مانند دیگر افغان‌ها به زندگی عادیشان برگردند. شایان ذکر است که صفحه فیسبوک آقای نور تایید شده است، اما از آقای سیاف این امتیاز را ندارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به وزارت خارجه این کشور هدایت داده است تا 10 سفیر عمدتاً کشورهای غربی را افراد نامطلوب اعلام کند، اقدامی که به اخراج آنان منتج خواهد شد. سفیرهای ایالات متحده، فرانسه، آلمان، کانادا، هلند، دنمارک، فنلند، سویدن، نروژ و نیوزیلند به دلیل این که با نشر بیانیه خواهان رهایی عثمان کاوالا تجار و فعال ترکی شدند، هفته گذشته به وزارت خارجه ترکیه احضار شده بودند. در صورتی که دیپلمات‌ها در کشور میزبان من حیث افراد نامطلوب شناسایی شوند، مجبورند آن کشور را ترک کنند. عثمان کاوالا از سال 2017 بدین سو بدون آن که به ارتکاب کدام جرم محکوم شده باشد زندانی است. مقامات ترکیه گفتند که او با اتهام دست داشتن در کودتای سال 2016 در ترکیه مواجه می باشد. نیروهای امنیتی پاکستان می گویند که در عملیات مسلحانه جداگانه علیه تندروان و جدای طلبان 16 شبه نظامی و 2 سرباز پاکستانی کشته شدند. اداره مبارزه با دهشت افغانی ایالت بلوچستان با نشر اعلامیه گفته است که یک عملیات در منطقه مستنگ این ایالت راه اندازی شده بود. در اوایل این هفته انفجار بم جاسوسی شده در موتر یک افسر پلیس را کشت و 19 تن دیگر را مجروح ساخت. اعلامیه حاکی است که شبه نظامیان بر پلیس گلوله‌باری کردند که در آن به گفته اداره مبارزه با دهشت افغانی بلوچستان 9 دهشت افغان کشته شدند. کسی یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته، اما حمله انفجار بم را در هفته گذشته طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اعضای گروه 5+1 در این نظر متحدند که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای 2015 با ایران در ویانا باید در اولین فرصت ممکن و از همان جایی که دور ششم پایان یافت اثر گرفته شود. نت پرایس در نشست خبری روزانه خود در واشنگتن گفت که نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در جریان سفر خود به شرق میانه با متحدان در مورد شماری از نگرانی‌های مربوط به ایران از جمله فعالیت‌هایش در منطقه و نیز تلاش واشنگتن برای بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای ایران صحبت کرده است. در مذاکرات ویانا نمایندگان سایر اعضای باقی‌مانده برجام یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز حضور داشتند. نجلا منگوش سخنگوی وزارت خارجه لیبیا میگوید که حکومت انتقالی کار میکند تا انتخابات را در اواخر این ماه در آن کشور برگزار کند، اما گفته است که ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای یک انتقال صلح‌آمیز به حکومت جدید ضروری است. خانم منگوش در ترابلس پایتخت این کشور این اظهارات را یک روز پس از آن بیان داشت که حکومت لیبیا میزبان نشست سطح بلند به هدف حل و فصل دشوارترین مسائل این کشور قبل از انتخابات ماه دسامبر بود. لیبیا قبل از آن که مردم این کشور به پای صندوق‌های رأی بروند، هنوز هم با یک سلسله موانع به شمول مسائل حل ناشده در مورد قوانین انتخابات و گاه گاه هم درگیری‌های داخلی در میان گروه‌های مسلح مواجه می‌باشد. و بیش از 2000 مهاجر عمدتاً از کشورهای آمریکای مرکزی از شهر جنوبی مکزیکو که اساساً در آنجا گیر مانده بودند بیرون شدند. مهاجران در امتداد یک شاهراه که به سرحد ایالات متحده منتهی می شود حرکت کرده و صفوف پلیس را که تلاش می کردند مهاجران را متوقف سازند عقب زدند. مهاجران از کشورهای اندوراس و السالوادور در شهر تاپاچولای مکزیکو هنوز هم منتظر دریافت اوراق مهاجرت یا پناهندگی اند، اما تأخیر در روند کاری آنان را خسته ساخته است. حکومت به رهبری بایدن به خاطر پلیسی برخورد با مهاجرین در سرحدات این کشور با مکزیکو تحت انتقادات شدید جمهوری خواهان قرار دارد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. اولین گزارش این ساعت در رابطه با نگرانی اکثر مردم نسبت به تأخیر، عدم تطبیق و تقاضا برای اثرگیری دوباره واکسیناسیون پولیو در ولایت بلخ، فرزانه اسرا گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
جنگ، ناامنی و تحول در حکومت سبب شده است تا 9.9 میلیون کودک زیر سن 5 سال در سراسر کشور از قطرات واکسین پولیو محروم بمانند. با اینکه تلاش‌ها برای محو پولیو در کشور جریان دارد، اما از چندین ماه به این سو روند واکسیناسیون در افغانستان متوقف گردیده است. کمال شاه سعید، مسئول ارتباطات پروگرام پولیوی دفتر یونسف میگوید بحران کرونا و تحولات اخیر باعث شده تا کمپاین پولیو به تعویق بیفتد که باعث خلای معافیتی در کودکان زیر سن 5 سال شده و خطر افزایش پولیو را به بار می آورد. وای می افزاید ما در تلاش هستیم که این روند هر چه زودتر آغاز گردد.
یونیسف و پروگرام سی جهان و وزارت صحت عامه در تلاش هستند که چگونه کمپاینای واکسین فلجات پال برگزار شود. هر وقت که تصمیم برگزار کردن کمپاینای واکسین گرفته شود، پروگرام محو پولیو آمادگی کامل دارد که کمپاینا در سراسر کشور تطبیق کند.
دکتر افضلی عامر محافظت کتلوی پولیو در بلخ میگوید از ماه جون 2021 میلادی در سراسر افغانستان و همچنان اوضاع شمال کمپاین واکسین پولیو تطبیق نشده و قرار است به تاریخ 8 ماه نوامبر سال جاری میلادی کمپاین ملی واکسین پولیو راه اندازی شود.
قرار است که به تاریخ 8 نوامبر دوباره کمپاین ملی پولیو در سراسر افغانستان راه اندازی شود. خوشبختانه امارات اسلامی افغانستان فعلا در راستای تطبیق کمپاین پولیو کدام مشکل خاصی را برای رضاکارهای ما ایران نکردن، فقط با رعایت مسائل شریعشان میتوند خانمها هم ای پرگام بد سهیم باشن.
حسین که پدر دو کودک است و از توقف تطبیق واکسین پولیو به شدت نگران است و میگوید اگر کودکانشان واکسین نشوند ممکن به ویروس پولیو مبتلا شوند.
از حکومت طالبان که تا حال حکم فرما شده در افغانستان متاسفانه که واکسین پولیو خانه به خانه تطبیق نشده و طفلان را شفاخانه هم برد و متاسفانه مسئولین گفتند که تا هنوز واکسین پولیو در افغانستان نامده.
مردم به این باورند که با روی کار آمدن حکومت طالبان مشکلات سر راه تطبیق واکسیناسیون پولیو در افغانستان وجود نخواهد داشت. اما در سال گذشته به اساس آمار وزارت صحت حدود 3 میلیون کودک در این کشور به دلیل ناامنی ها و مخالفت های سنتی در برخی مناطق از دریافت واکسین پولیو باز ماندند. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، مزار شریف.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کارشناسان میگویند بحران حمل و نقل جهانی به این معناست که خریداران در این فصل تعطیلات با قیمت های بالاتر و انتخاب های کمتری روبرو خواهند شد. شرح بیشتر را از سحر عظیمی در این مورد بشنوید.
از موتور و کمپیوتر گرفته تا لوازم خانه، البسه و بوت انتظار می رود بحران حمل و نقل جهانی قیمت های اجناس را برای طیف وسیعی از مشاغل بالاتر ببرد. پاول بندر بیش از یک دهه است که بازی های تخته‌ای را به صورت آنلاین طراحی و توزیع کرده است. تجارت او وابسته به تولید قطعات آن در چین است. سال 2020 برای بندر سال خوبی بود. با توجه به تعداد زیادی از مردم که در قرنطین به سر می بردن، فروش صنعت بازی های تفریحی سر به فلک کشید. اما می گوید که ادامه تولید در سال 2021 سخت‌تر بود، زیرا ارسال قطعات بازی از چین دشوارتر است.
برای انتقال یک کانتینر باردار 40 فوت از بندر شانگهای یا بندر شنزن به سنت لوئیس ایالت میزوری، جایی که در آن هستیم، انتقال دهند، حدود یک سال پیش این مبلغ برای این کانتینر شاید $6,000 می شد و 4 تا 6 هفته طول می کشید. در حال حاضر برای هر کانتینر $25,000 پرداخت می کنیم و رساندن محموله ماها و ماها طول می کشد و مدت زمان رسیدن آن چندان شفاف نیست.
برخی از کانتینرهای چینی که در ایالات متحده با سایر بنادر جهان نگهداری می شوند ماها منتظر تخلیه هستند.
مشکلی وجود دارد. ما با اندازه کافی راننده تیلر نداریم. چرا این طور است؟ از آنجا که سال گذشته هیچ کسب و کاری وجود نداشت، آنها با کار در آمازون روی آوردند، زیرا کاروبار آمازون عالی شده بود و وقتی که آنها آنجا مشغول کار شدند دیگر نمیخواهند برگردند. این حالت خیلی پیچیده است.
دلیل دیگر تعطیلی کارخانه ها در آسیا است.
تقاضا بالا می رود اما عرضه کاهش می یابد. و چرا عرضه پایین رفت؟ دلیل آن کاهش عرضه در آسیا به دلیل واکسیناسیون است. واکسین ها به طور گسترده در مالزیا، ویتنام و چین موجود نیست.
با کاهش تولید، فروش اینترنتی لباس، کامپیوتر و سایر محصولات از زمان شیوع همگیری به طور چشمگیری افزایش یافته است. کارشناسان میگن وابستگی بیش از حد به واردات چین ریشه بحران حمل و نقل جهانی است.
حتی اگر روند تخلیه بار از کشتی ها سریعتر انجام شود، اگر انبارها فقط طبق همان ساعات مشخص کار کنند، این محصولات چگونه آماده تخلیه خواهند شد؟
اسکال بندر میگوید روش های جایگزین حمل و نقل نیز نمیتواند مشکل را حل کند.
برخی از شرکت ها در مورد استفاده از حمل و نقل هوایی صحبت کرده اند. جایگزین کردن کشتی های باربری با طیاره سرعت حمل و نقل را سریع می کند، اما بسیار قیمت تمام می شود. این نیز سبب افزایش قیمت می شود. بنابراین واقعا انجام این کار با صرفه نیست.
با توجه به اینکه چندین هفته بیشتر به فرا رسیدن تعطیلات سال نو میلادی نمانده است، کارشناسان میگویند خریداران احتمالاً شاهد قیمت‌های بالاتر و زمان تحویل دهی طولانی‌تر خواهند بود.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
48 کشور جهان و اتحادیه اروپایی مکانیزم التزامی را تحت نام کنوانسیون آر هاوس تصویب کردند که هدف از آن حفاظت از مدافعان محیط زیست می باشد که در کارشان با خطر مواجه شده اند. لیزا شلاین گزارش را از ژنو فرستاده است که همکار ما عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
کنوانسیون آرهوس در سال 1998 در شهر آرهوس دنمارک در تحت قیمومیت کمیسیون اقتصادی برای اروپای ملل متحد به میان آمد. این یگانه پیمان التزامی است که نگرانی های محیط زیست و حقوق بشری را با هم پیوند می زند. اما مقامات ملل متحد می گویند بسیاری از حقوقی که تحت این پیمان تضمین شدند از آن تخطی صورت می گیرد. در سالهای اخیر به گفته اولگا الگایورو رئیس اجرایی کمیسیون اقتصادی برای اروپای ملل متحد UNECE گزارشات موجود است که بیشتر این حقوق در نظر گرفته نشده است.
We have seen an increasing trend of environmental defenders living under the threat of retaliation.
ما به طور فزاینده گرایش را شاهد هستیم که مدافعان محیط زیست در زیر تهدید انتقام جویی و حراس از جانشان، خاصتا وقتی قرار می گیرند که آنها در قضایای مربوط به پروژه های بزرگ، طرح‌های فضایی و زیربنایی ایستادگی می کنند. هیچ کسی نباید به سبب دفاع از محیطی که در آن زندگی دارد در حراس به سر برد.
کمیسیون اقتصادی اروپای ملل متحد می گوید مدافعان محیط زیست تهدید شده، تخویف شده یا در حراس افگنده شدند. حتی به سبب اعتراض در برابر اعمار یک بند خطرناک، عملکردهای زراعتی مضر و پروژه هایی که برای محیط زیست مخرب بودند کشته شدند. در تحت موافقت جدید یک پست مفتش خاص در مورد مدافعان محیط زیست ایجاد شده است. این شخص می تواند پاسخ سریع را در برابر تخطی هایی که در تحت کنوانسیون آرهوس تذکر یافته نشاندهی کنند. ماری لالور مفتش خاص در مورد مدافعان حقوق بشر میگوید تخلیق این مکانیزم پاسخ سریع می تواند مفاد عظیمی برای مدافعان محیط زیست داشته باشد.
طوری که در یک گزارشم به شورای حقوق بشر در این سال تذکر دادم، 50% مدافعان حقوق بشری که بر اساس گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در سال 2019 به قتل رسیده اند، همه آنها با جوامع روی موضوعات زمین، محیط زیست، فعالیت‌های کاروباری، فقر، حیات مردمان بومی، افریقایی تبارها و سایر اقلیت‌ها کار می‌کردند.
گزارش گلوبال ویتنس در سال گذشته دریافت است که بیشتر از 300 تن از مدافعان حقوق بشری که کشته شدند، 70% آنها مدافعان حقوق محیط زیست بودند. این موافقتنامه جدید ابزارهای مختلف موجود برای مفتش خاص را جهت رفع شکایت‌ها و حفاظت سریع و مؤثر از مدافعان از محیط زیست بیرون نویس می کند. این اقدامات شامل تحفظ آنی، استفاده از مراودات دیپلماتیک، انتشار بیانیه‌های عمومی و عرضه قضایا به ادارات حقوق بشر جهت عمل کرد می باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. با تحولات اخیر در افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، برنامه‌های تحصیلی مانند فولبرایت ایالات متحده که زمینه تحصیل دختران و پسران افغان را در بیرون از افغانستان میسر می‌ساخت نیز مختل شده است. شماری از کاندیدان دوره‌های ماستری فولبرایت که پس از سقوط حکومت قبلی افغانستان در حالت بی‌سرنوشتی قرار گرفتند، از ایالات متحده خواستند تا زحمات چندین ساله آنان نادیده گرفته نشود و این برنامه برای محصلین افغان ادامه یابد. جزئیات بیشتر را از میر عبدالقدیر مشرف می‌شنویم.
برنامه فولبرایت در افغانستان از سال 2003 بدین سو به حدود 950 محصل افغان در رشته های مختلف زمینه تحصیل را فراهم کرده که از این میان 109 تن در سال تعلیمی روان در ایالات متحده مصروف تحصیلند. اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان و توقف فعالیت های دیپلماتیک سفارت امریکا در کابل، حدود 100 محصل دختر و پسر که به دور نیمه نهایی برنامه فولبرایت انتخاب شده بودند در حالت بی سرنوشتی به سر می برند. نصرت الله متین لیسانس محیط زیست و محمد عبدالرحیم نظام لیسانس انجینری که به دوره نیمه نهایی برنامه فولبرایت انتخاب شده بودند میگویند تغییر نظام ها نباید بر برنامه های تحصیلی تاثیرگذار باشد.
خب تغییر رژیم ها یک چیز طبیعی هست، ولی این چون یک برنامه بود که کاملا آموزشی و مبتنی بر تبادل دانش و فرهنگ بود، ما می خواهیم که این پروسه در افغانستان ادامه پیدا بکنه و محصلین افغان از همچین فرصت محروم نشن.
پروگرام فولبرایت و هر پروگرام دیگه که هست، اینا پروگرام های علمی هستن، پروگرام های اکادمیک هستن و اینا نباید در هیچ تحول صدمه ببینن و هیچ تحول پروسهشان به اصطلاح معطل قرار بگیره یا مختل شوند. دیگه انتظار ما از کسایی که در امریکا هستن و مسئولین این پروگرام همی هست که این پروگرام دوباره ادامه بدن بر افغانستان و در این شرایط بحرانی که ما فعلا قرار داریم و جوانای افغانستان قرار دارن، شرایط نهایت بحرانی و بغرنج است. دیگه در این شرایط بهتر است که همی جوانا پشت پا زده نشن.
روند شمولیت در برنامه تحصیلی فولبرایت ایالات متحده یک روند نفسگیر بوده و برای بسیاری از محصلین سالهای متمادی را در بر می‌گیرد تا معیارات تحصیلی، زبانی و علمی مورد نیاز برای این برنامه را کسب کنند. قرار بود محصلین انتخاب شده در دور نیمه نهایی سال تحصیلی 2022-2023 فولبرایت در ماه سپتامبر مصاحبه ها و امتحانات بعدی خود را برای شمولیت در دور نهایی سپری کنند، اما تغییر نظام همه برنامه‌ها را تغییر داد. فاطمه محمدی دارنده دیپلم لیسانس در ترجمانی انگلیسی میگوید که نباید از زحمات سالهای متمادی محصلین چشم پوشی شود.
امید زیادی به این پروگرام داریم، تلاش زیادی به این پروگرام کردیم. کسانی هستند که حتی 3 یا 4 سال اپلای کردن تا تونستن به این مرحله شورتلیست شدن برسن و من فکر میکنم که این درست نیست و این انصاف نیست که این تلاش ها، این زمانی که گذاشته شده نادیده گرفته شود و به نتیجه نرسه.
بانو محمدی می افزاید که با در نظر داشت شرایط فعلی، زندگی کردن من حیث یک زن افغان بسیار دشوار است، چرا که به گفته وی این قشر همواره برای به دست آوردن حق اولیه خود، حق تحصیل و حق کار مدام در حال جنگیدن می باشند.
متاسفانه دختران ما در شرایط فعلی از ادامه تحصیل محروم هستند. ما می خواهیم که از زنان و دختران ما حمایت بشه تا بتونن تحصیلات خود ادامه بدن. یک از این پروگرام ها فولبرایت است که مثل ما دختران زیادی هستند که امید دارن تا بتانن از این طریق تحصیلات خود ادامه بدن، مدرک ماستری بگیرن، در زمینه های فردی رشد کنن و بتوانن در آینده سهیم باشن.
این کاندیدهای دوره نیمه نهایی روند فولبرایت 2022-2023 به صدا امریکا گفتند که آنان با وزارت خارجه ایالات متحده، سفارت امریکا در کابل و انستیتوت آموزشی بین‌المللی یا IIE با ارسال نامه دادخواهی خواهان معلوم شدن سرنوشتشان شدند. صدای امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده در این باره جویای معلومات شد. این وزارت در پاسخ به پرسش صدای امریکا در مورد سرنوشت این محصلین با ارسال یک پیام کتبی از موجودیت محدودیت‌های متعدد برای طی مراحل اداری این محصلین خبر داده و گفته است که در کنار رسیدگی به محدودیت‌های قابل توجه مسئولیتی، لوجستیکی و برنامه‌ای، انتخاب نهایی شرکت کنندگان دوره فولبرایت از افغانستان برای سال اکادمیک 2022-2023 متوقف باقی میماند. وزارت خارجه ایالات متحده از توقف دائمی یا لغو برنامه فولبرایت برای محصلین افغان سخن نرانده، اما محدودیت های سفر افغان ها به خارج و خروج کارمندان وزارت خارجه امریکا را از افغانستان از عوامل دیگر متوقف ماندن این برنامه در حال حاضر خوانده است. اما محصلین افغان می گویند که این تعلیق بر سایر برنامه های زندگی آنها نیز تأثیر گذار بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، یک شبکه خبری در ایالات متحده از چانه‌زنی ها میان واشنگتن و اسلام آباد برای استفاده از حریم هوایی پاکستان جهت اجرای عملیات نظامی و استخباراتی در افغانستان خبر داده است. واشنگتن تا کنون در این خصوص تبصره نکرده است، اما اسلام آباد گفته است که با آمریکا همکاری داشته ولی تفاهم مشخصی در این مورد صورت نگرفته است. اگر پاکستان چنین اجازه ای را به ایالات متحده دهد، واکنش حکومت طالبان چی خواهد بود؟ در این مورد رویا زمانی مصاحبه با آقای اسحاق زی آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای اسحاق زی در این مورد آغاز می شود.
پاکستان پیوسته در طول مدت زمان به حساب دو قاروب هست بازی کرده. از یک طرف خود متحد ایالات متحده امریکا گرفته و جانب دیگه در تفاهم و کمپرومایز با کشورهای منطقه هم حتی چین و روسیه اینا هم در تفاهم بودن و برنامه هایی که در اواخر ایالات متحده امریکا قوتهای خود از افغانستان کشید در ریجام با چالش های بسیار جدی مواجه شد و یک بار دیگر که مثلا مطرح شد که باید از خاک پاکستان قوت‌های هوایی ایالات متحده امریکا بتانه که مراکز تروریسم یا داعش و سایر تهدیدها را مورد حمله قرار بده. این از طرف عمران خان صدراعظمشان رد شد و گفت به پارلمان مطرح شود. یعنی در عین حال پاکستان تلاش داره که از یک طرف امتیاز را از ایالات متحده امریکا و جهان غرب به دست بیاره و از طرف دیگر در بازی های خود با منطقه هم طور بازی میکنه که این بازی های در تایی مدت زمان 20 سال در تقابل با برنامه های ایالات متحده امریکا و غرب بوده. بنابراین من فکر نمیکنم که با کسانی که در منطقه اینا در کمپرومایز هستن، به خصوص با چینایی ها و روس ها و حتی برنامه های خود در عقب با سپاه تازداران و حتی ایران پیش میبرن، من مشکل میبینم که اینا زمینی واقعی مبارزه
و در صورت آقای اسحاق زی، اگر ایالات متحده بخواهد که دهشت افغان‌ها را در قلمرو افغانستان هدف قرار بده، طالبان چنین چیزی را اجازه به امریکا خواهد بدن یا خیر؟ یعنی واکنش طالبان در همچه اقدام چی خواهد باشد؟
خب مبارزه علیه تروریسم اگر به صورت واقعی صورت بگیره هم برای مردم مفید است و منافع میشوند برای افغانستان، ولی همه چیز باید مشروعیت باید داشته باشه. یعنی از طریق یک مجاری قانونی مطابق منشور ملل متحد باید صورت بپذیره. اول طالبا باید از تکلیفشان باید به ایالات متحده امریکا و جهان غرب حل شود. اینا مشروعیت داخلی هم هنوز ندارن. تقریبا بیشتر از دو ماه کشوری که قانون نداره، کشوری که مشروعیت ملی و جهانی نداره، اول باید از در مذاکره با طالبا این پرابلم هایی که داره تا پولای مردم افغانستان، یعنی که اونایی که باید به معلمین و به کارمندان برسند اون مسئول است، باید کمک های متعددی که باید به افغانستان برسه که زمستان سخت نیایه و مردم میلیون ها انسان به خطر مرگ مواجه هستند، اینا داخل یک مذاکره دیپلماتیک شوند. طالبا هم بعد از اینکه آمدن خوب امنیت در افغانستان بیشتر از 20 سال در افغانستان در کنج کنار جنگ و وحشت و فساد و تروریسم بود، فعلا افغانستان نسبتاً رفته به طرف امنیت، فساد از بین رفته، ولی مهم است که اینا بتونن مردم راضی نگاه کنن، بتونن چالش های اقتصادی مردم حل کنن یا جدا نیازمند از ایستن که داخل مذاکره که ایالات متحده امریکا و اروپا هم شون. از این فرصت باید هم امریکا و هم طالبا استفاده کنن، این برنامه را قانون مدار بسازن هم بتونن افغانستان برنامه های خود را طور تنظیم کنن که سیستم های در افغانستان به وجود بیاد که زمینه برای حملات خارجی مساعد نشه، خود دولت این کپیسیتی رو داشته باشه که بتونه در برابر افراطیت و در برابر توریسم و در برابر چالش هایی که این خطر از برای جهان دفع بسازه. دولت گذاشته پر از فساد، پر از جنایت و پر از ساختارهای مافیایی بود که امروز هم افغانستان به چالش و وحشت کشانی. امروز افغانستان در گروگان چندین ساختارهای تروریستی و افراطی قرار داره و کذا جهان در یک حالت بسیار دشوار قرار داد و تقریبا 20 سال دستاوردها و کمک‌های مالی جهان به هدر دادن و امروز افغانستان دچار یک بحران و یک فاجعه بسیار دردناک است.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.